بسم الله الرحمن الرحیم. عین الیقین، تفسیر عینی آیات محکمات قرآن. مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. صفحه 177. سوره بقره. 32. و علم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائكه فقال انبئونی به اسماء هؤلاء این کنتم صادقین. علم همه اسماء را به آدم آموخت، سپس عرضه نمود آنها را به ملائک، پس گفت مسمای این اسماء را نشان دهید که چیستند اگر راست میگویید. 33. قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العلیم الحکیم. فرشتگان گفتند منزهی تو، نیست ما را علمی مگر آنچه که تو به ما آموخته ای، به راستی که تو ای عالم حکم کننده. 34. قال یا آدم انبئهم به اسمائهم فلما انبئهم به اسمائهم قال الم اقل لكم اني اعلم غيب السماوات والارض و اعلم ما تبدون و ما كنتم تكتمون. خداوند گفت ای آدم خبر دهیشان را به اسماء ایشان. پس چون آدم خبر داد ایشان را به نام های ایشان، خداوند گفت آیا نگفتم شما را که به درستی که من می دانم نهان آسمان ها و زمین را و می دانم آنچه را که آشکار می کنید و آنچه را که پنهان دارید. گفتیم که جهان هستی از عالم و آدم کلن خلیفه وجود است و بر جای وجود قرار گرفته است و نشانی وجود است و نه خود وجود، زیرا خود اصل وجود جز خدا نیست. و در این حال جهان هستی برای معرفی خدا و شناساندن خدا خلق شده است تا خدا که وجود مطلق است بر غیر که همان عدم است عرضه شود و به غیر یا عدم معرفی و شناسانده گردد. و درجات و مراحل خلقت همان مراحل و درجات این خلافت و عرفه می باشد. و می دانیم و در قرآن آمده است که خدا کار خلقت را با خلقت آسمان آغاز نمود و سپس به خلق ارض پرداخت و آخرین مخلوقش نیز آدم است. آسمان و ارض و آدم سه درجه و مرتبه از خلافت است. ارض بر جای آسمان قرار گرفته است و آدم هم بر جای ارض نشسته است. پس در مرحله نهایی این عرض است که بی جا و بی پایگاه مانده است، زیرا آدم جای او را گرفته است و لذا عالم عرض طبعاً به نابودی محکوم شده است و این است که جز آدم پناهگاهی برای ادامه بقا ندارد. و تعریفی که از امام در قرآن شده است این معنا را نشان می دهد. هر آنچه که در عالم است متمرکز و متحسن است در وجود امام آشکار. و اما اگر در این سلسله مراتب خلقت که همان مراتب خلافت است نظر کلی تری بیندازیم، می‌بینیم که سنگ زیر بنای این درجات بقا عدم است که همان آسمان می‌باشد. یعنی آدم بر عرض قرار دارد و بر جای اوست و عرض هم بر آسمان یا در آسمان واقع شده است. پس چگونه این هستی بر عدم معلق استوار است؟ در اینجا پاسخ نهایی خود خداست که وجود حقیقی و اصلی می باشد. زیرا این مسئله مراتب خلافت در نگاه دیگری این گونه است. آسمان بر عرض قرار گرفته و عرض بر آدم قرار گرفته و آدم در زیر بار زمین و آسمان قرار دارد. و چگونه می تواند این بار را حمل نماید؟ هرگز، مگر اینکه خدا هم بر جای آدم نشسته باشد و کل این بار بقا بر خدا باشد. در اینجا به یاد شعر بابا طاهر می افتیم که بیان این واقعه است. فلک در قصد آزارم چرایی؟ گلم گر نیستی خارم چرایی؟ تو که باری ز دوشم بر نداری؟ میان بار سربارم چرایی؟ یعنی بار آدمی همان عرض است و آسمان هم سربار این بار است و چون خدا بر جای انسان نشسته است ازا این سه بار قدرت بقا یافتند. باری که آدم از وجود خود می کشد و بار عرض و سرباری آسمان. این جمع بندی نهایی آیه گذشته بود. آیه 32 و 33 و 34 موضوع واحدی را مد نظر دارد و آن مسئله علم اسماء است که راز و مقام خلیفه‌گری آدم را نشان می دهد و درک علم اسماء به مثابه درک گوهری خلافت آدم در جهان است و به معنای درک انسانیت آدم به عنوان موجود متمایز از کل عالمیان است و برتری آدم از ملائک هم در همین نکته نهفته است. براز اشرفیت انسان بر جهان است. به زبان دیگر علم اسماء همان علم آدم بودن است و به واسطه ی همین علم است که قدرت خلافت یافته است و بار کل هستی می کشد و از بابت این علم است که مسئول شده است و موجودیت بهشت و دوزخ هم از بابت همین علمی است که به آدم داده شده است. به زبان دیگر در این علم تمامیت دین نیز بایستی درک شود. علم اسما چیست؟ اسما جمع اسم است و اسم در عربی به معنای علامت، نشان و سمت و سو می باشد. به لحاظ تجربی همه این معانی قابل درک است. اسم چیزی چون برده می شود، سمت و سو و محل و ماهیت و خواص آن چیز مد نظر قرار می گیرد. اسم چیزها برای انسان چه خاصیتی دارد؟ آیا عمده‌ترین خاصیت نام هر چیزی آن است که می توانیم آن چیز را در ذهن خود بسپاریم و باز در موقع نیاز به یاد آوریم؟ بسیار اتفاق می افتد که به یاد کسی یا چیزی می افتیم و آن چیز یا کس را به قیافه و یا خواص در ذهن درک می کنیم ولی اسمش به یادمان نمی آید. یا اینکه اسمش را می دانستیم و فراموش کرده ایم و یا هرگز اسمش را نمی دانستیم. برای همین است بسیاری از چیزها یا آدمها در ذهن ما هستند بدون آنکه اسم آنها را هرگز دانسته باشیم و یا اینکه اصلاً نیازی به دانستن اسم آنها نبوده است. پس اسم چیزها عامل به یاد سپردن و به یاد آوردن نیست، بلکه عامل معرفی چیزها به دیگران است. به غیر، یعنی اسمها کاربرد کلامی و زبانی دارند و این اصل خاصیت آنهاست. یعنی کاربرد معرفی نمودن چیزها به دیگران. در واقع هنگامی که می‌خواهیم چیزی را به کسی معرفی کنیم و یا از چیزی یا کسی سخن بگوییم، آگاه یا ناآگاه مشغول معرفی جنبه‌ای از خیشتن به دیگری هستیم. یعنی انسان به واسطه چیزهایی که غیر از خودش می باشند خود را به دیگری معرفی می کند و به هیچ طریق دیگری نمی توان خود را معرفی نماید. مثلا وقتی فرم گزینش و استخدامی را پر می کنیم که به واسطه آن مشغول معرفی خودمان هستیم، در آن فرم تعداد زیادی اسم را می نویسیم که هیچ کدامشان از خودمان نیست. حتی اسمی که بر ما هست نیز پدر و مادر ما بر ما نهاده اند، نه خود ما. نام محل تولد و زندگی و محل تحصیل و نام حرفه و رشته تحصیلی و نام پدر و مادر و غیره جملگی نام هایی هستند که غیر ماست و از غیر به ما نسبت داده می شود و از غیر به دست آمده است و به ما چسبیده است. بنابراین آدمی برای معرفی خودش به غیر از غیرها استفاده می کند. یعنی فقط به واسطه غیر است که می توان خود را به غیر معرفی کرد. این مسئله حیرت آورتر می شود وقتی که انسان در خلوت تفکرات تنهایی خودش می خواهد خود را بشناسد و به اصطلاح خود را به خودش معرفی نماید. یعنی وقتی که می خواهد به خود بگوید که من چیستم، متوجه می شود که خود سراسر غیر خود می باشد و هنگامی که این غیرها از خود نفی و پاک می شوند، آدمی با حیرت می بیند که آنچه که از خودش باقی می ماند هیچ هم نیست و مترادف عدم است. عدمی که مثلا 60 کیلو وزن هم دارد. 60 کیلو عدم. و بعد می داند که این جسم هم دیر یا زود از دستش می رود و متلاشی و نابود می گردد و آن وقت است که کاملا معلوم می شود که آدم عدم است. در اینجاست که معلوم می شود که آدم خلیفه و جانشین چیز دیگری است، یعنی جانشین غیر است و بر جای خودش نیست و اصلا خودش نیست. و این واژه و معنای خود فریبی بس عظیم و سوء تفاهم و اشتباه مهلکی بوده است و جهل کبیر است. در اینجاست که به ناگاه کل دین و اخلاقیات و تعهدات و مسئولیت‌ها بر باد فنا می رود و پوچ و حماقتی عظیم می نماید. زیرا اگر من نیستم، پس چرا باید مسئول خود باشم؟ زیرا کل دین و اخلاق چیزی جز مسئولیت انسان نسبت به خود نمی باشد. مسئله این است که اصلا مهم نیست که به لحاظ ذهنی و اعتقادی به دین خدا و اخلاقیات مقید باشم و به لحاظ فکری و فلسفی به آن علاقه داشته باشیم، بلکه اگر به لحاظ فکری هم کاملا بی دین و ضد دین هم که باشیم، خواه ناخواه نمی توانیم مسئول خود نباشیم و این مسئولیت نسبت به خیشتن در فطرت و خون بشر است و هیچ کس نتوانسته است آن را از خود دور بیندازد با هزار فلسفه نیهیلیستی و ضد اخلاقی و تلقین روانی هم نمی توان این کار را کرد. یعنی من منهای جهان غیر وجود ندارد، نه به لحاظ معنا و نه به لحاظ ماده. این محسوس ترین مثال واقعی از درک واقعی خلافت آدم در جهان است، زیرا آدم خودش نیست. و اما اسما و علم اسما در این واقعی خلافت چه نقشی دارد؟ در این مثال مذکور دقیقاً می توان این آیه را فهم کرد و مشاهده نمود که جهان و هرچه در آن است مسخر وجود انسان شده است. این تسخیر همانا مقام خلیفه‌گری انسان بر جای عالم عرض است. پس علم اسما همان علم خلیفه‌گری انسان است. یعنی علم اسما علم عرض است که در درون انسان نهاده شده است. و علم آدم الاسما کلها، و آموخته شده به آدم کل اسمای هر چیزی که در جهان هستی است. یعنی هر نامی که بر چیزی است، آن نام از باطن آدم برخواسته و بر آن چیز نهاده شده است و این اسما را هم خداوند در انسان نهاده است. پس بی نهایت اسم و کلمه در انسان نهفته است و به تعداد چیزهایی که در جهان هستی است در انسان اسم و کلمات وجود دارد. یعنی آدم با هر چیز جدیدی که مواجه می شود به تدریج نامش را از درون خود به یاد می آورد و بر آن می نهد. این کار در نزد هر فردی به طور مستقیم یا غیر مستقیم انجام می شود. علم اشیاء. و مسئله دیگر این که در این آیه سخن بر سر علم اسما است و نه کلمه اسما. یعنی اینکه آدمی وقتی که با چیزی برای اولین بار روبرو می شود و به تدریج شروع به درک و شناخت ماهیت و خواص گوناگون آن می کند، این جنبه اصلی علم اسما است و کلمه نام آن چیز بعدها پیدا می شود. و گفتیم که اسم به معنای نشانه و علامت است و هر چیزی در جهان هستی یک علامت است و علم اسما یعنی شناخت اشیاء. و البته این شناخت جنبه ها و درجات گوناگون دارد و این چیزی که به نام علم و دانش و فن در نزد بشر معاصر است در واقع فقط علم مصرف اشیاء است که یکی از سطحی ترین و ناچیز ترین علم اسماء می باشد و بلکه مضرترین جنبه آن است و انسان را با شر اشیاء مواجه می سازد نه خیرش. من شر ما خلق. از شر هر آنچه که آفریدی. به قرآن این علم را علم بقی نامیده است، یعنی علم بخیلانه و کافرانه و شر که جز به کار ستم نمی آید. خدا و عدم. به زبان دیگر چون در چیزی اسمی هست لذا قابل درک و قابل حس و قابل شناخت می باشد و این نیز جنبه دیگری از علم اسماء می باشد که خداوند به آدم بخشید و به واسطه آن او را خلیفه نمود و کلمه اسم هر چیزی هم در جریان حس و شناخت آن چیز است که از بطن انسان به یاد می آید و بر آن چیز نهاده می شود و می بینیم که خداوند این علم اسماء را به فرشتگان نیز عرضه نمود و سپس به آنها گفت که به واسطه این علم از موضوع و مسمای چیزها به من خبر دهید، ولی فرشتگان عاجز ماندند. پس معلوم می شود که این علم اکتسابی و عارضه‌ای و دادنی و گرفتنی هم نیست. آدم چون از روح خدا و صورت او برخوردار بوده است، توانسته است این علم را بیابد، آن هم از نزد خود خدا. برای بشر هم همینطور است و علم حقیقی اکتسابی و یاد گرفتنی و یاد دادنی در مدارس نیست، بلکه انسان بایستی از نزد خودش به یاد آورد و این است که علم حقیقی نیز جز به واسطه ذکر امکان پذیر نمی باشد و از این روست که خداوند علم حقیقی را فقط به مؤمنان اهل ذکر می دهد. یعنی چون مؤمن به خود می آید و خود را به یاد می آورد، خود را در نزد خدا می یابد. خدایی که در مرحله نخست معنایی جز عدم ندارد و از نزد همین معناست که علم می یابد و این است که علم حقیقی من اندی حاصل می شود و معنای از نزد خود در وادی ذکر همان علم لدنیست، یعنی علم یافتن از نزد خدا، زیرا خدا هم خلیفه انسان است و بر جای انسان نشسته است و چون وجود محض و مطلق است، در وهله نخست در وادی معرفت نفس چون عدم و نیستی می آید. یعنی عدم پنداشتن خود به معنای خدا یابی در خیشتن است و تصدیق وجود خدا در انسان است. یعنی انسان بر جای عرض نشسته است و خدا هم بر جای انسان. و اما آنگاه که خداوند علم اسماء را به آدم بخشید، به آدم گفت که حالا تو علمت را عیان کن و خبر و وضعیت و جایگاه و مسمای اسمایی که به تو آموختم را نشان بده، و آدم چنین نمود و فرشتگان دانستند که این یعنی آدم موجودی برتر از آنهاست، هرچند که مفسد و خونریز است. علم اسماء و خلیفه‌گری آدم. حق بود که آدم علم داشته باشد بر چیزی که بارش را می کشد و جانشین آن شده است و موجودیتش را تماماً تسخیر نموده است و وجودش وقف کامل آن چیز شده است، یعنی جهان عرض. یعنی انسان باید بداند که چه چیزی را حمل می کند تا بداند که برای چه حمل می کند و سپس بداند تا به کجا باید حملش کند و چه کارش کند. و اما آن بار چیست؟ باری که همه افراد بشری به طور یکسان حملش می کنند و از آن گریزی ندارند. بار تن. و تن چیست؟ تن همان کل عالم عرض است که فشرده شده و بر انسان نهاده شده و بر جای انسان قرار گرفته است تا آنجا که انسان در زیر فشار این بار به کلی فنا شده است و هیچ اثری از خود در خود نمی یابد جز عدم. و اما در این عدم شناسی است که خدا شناخته می شود، زیرا خداست که در انسان دارد این بار را می کشد و اجرش را به آدم می دهد. پس واقعا خود آدم چیست؟ هستی آدم که همان عالم عرض است و نیستیش هم که خداست. آدم هم چیزی جز اتحاد این دو نیست، هستی و نیستی. هستی که در واقع نیستی است و نیستی که اصل هستی است. و انسان محل تلاقی و تداخل و انس این دو است. به راستی که انسان شناسی از خدا شناسی شاقه تر است. و این بود که ملائکه به امر خدا آدم را سجده کردند الا یکی از آنها که نامش ابلیس بود. 35. و اذ قلنا للملائکه اسجدوا لآدم فاسجدوا الا ابلیس ابا و استکبروا و کان من الکافرین. و آنگاه که گفتیم ملائکه را که آدم را سجده کنید، سجده کردند مگر ابلیس که ابا کرد و کبر ورزید و از کافران شد. در این آیه موضوعات زیر محور تفکر و معرفت است: سجده، کبر و کفر. سجده کردن ملائکه آدم را. سجده کردن برعکس معنای سوری و نمایشی که در مذاهب و خاصه در میان مسلمانان تقلیدی رایج است، یک فعل و واقعی وجودی می باشد که از طرف خدا به ملائکه امر شد تا آدم را سجده کنند و کردند. یعنی کاری با آدم نمودند. آن کار چه بوده است و با آن سجده چه اتفاقی در آدم رخ داده است؟ زیرا این اتفاق بس عظیم و سرنوشت ساز بوده است، چون همانا یک فرشته که ابلیس نام داشت و سجده نکرد دمار از حیات و هستی آدم ها کشیده است و همه ابنای بشر را وارد بر دوزخ کرده است و همه نعره می زنند و زجر می کشند. فرق ابلیس با سایر ملائک در سجده نکردن و سجده کردن است. ابلیس که سجده نکرد، مأمور دوزخی کردن آدم شد و سایر ملائکه مأمور بهشتی نمودن آدم هستند. در قرآن آمده است که ملائک مرتباً به خداوند میگویند: پروردگارا به مؤمنانت رحم کن. کلاً درباره ملائک میتوان گفت که آنگونه که در همین چند آیه مذکور معرفی شده اند، موجوداتی هستند از عالم فوق ماده، یعنی ارضی نیستند و در عین حال صاحب علم عظیمی از طرف خداوند می باشند و همانطور که ذکر شد صاحب رسالت هستی دارانه و نظم بخشی در عالم می باشند و معنای تسبیح و تقدیس هم جزی نیست که موجب می شود که پدیده های عالم هستی طغیان نکنند و بر امر خدا باقی بمانند و یاقی نشوند و جهان هستی فاسد و تباه نگردد و نابود نشود. و می‌بینیم که خداوند درباره خلقت آدم و بخشیدن مقام خلیفه به او با ملائک گفتگو می‌کند و برایشان قدر و احترامی عظیم قائل است. از آنها نظر خواهی می کند و آنها را هم در این امر متوجه می سازد و عظمت کار خود را به آنها نشان می دهد. یعنی خداوند با آنها رابطه‌ای بسیار صمیمی و دوستانه دارد و می خواهد آنها هم علم و بصیرت بیشتری پیدا کنند و رشد یابند، همانطور که درباره آدم به کلی متحیر و منقلب شدند و به حقیقت کاملا جدیدی رسیدند. و امر به سجده کردن آدم نوعی به کارگیری ملائکه در موجودیت جدید آدم، یعنی خلیفه‌گری است. سجده آدم ادامه تکاملی همان تسبیح و تقدیس است که قبلا هم مشغولش بودند، منتها سجده را میتوان کمال تسبیح و تقدیس دانست، یعنی اشد تسبیح و تقدیس نمودن خدا در وجود آدم. زیرا آدم نه تنها به لحاظ اینکه از صورت و روح خدا برخوردار است، از علم خدا هم برخوردار شده است و اگر یاقی گردد و کفران نماید و وجود خود را از آن خود پندارد و خود را صاحب وجود بداند و خدا را منکر شود، موجودی به غایت خطرناک و هستی برانداز و مفسد می شود. این است که به شدیدترین تسبیح و تقدیس ملائکه نیازمند است تا خدا را مستمرن و شدیدن از وجود آدم منزه نمایند، تا آدم خودش را خدا نپندارد، زیرا حالا خلیفه هم شده است و خدا بر جای آدم نشسته است و خیلی طبیعی است که آدم خود را خدا پندارد و به کلی منکر خدا شود. سجده آدم. همانطور که تسبیح و تقدیس کردن برای خداست و نه بر خدا، سجده هم برای خداست و نه بر خدا. همانطور که در عبادات بشری هم سجده برای خداست ولی بر خاک است، یعنی بر ماده ارض. و به نظر ما پس از رسیدن آدم به مقام خلیفه، تمام تسبیح و تقدیس ملائکه از عالم ارض برداشته شده و مختص انسان شده است، آن هم به شدیدترین حالتش که قبلا نبوده است. و اما کار و رسالت تسبیح و تقدیس عالم ارض به کی واگذار شده است؟ به انسان، زیرا انسان خلیفه ارض شده است و سجده آدمی بر خاک همین رسالت است که از ملائک برداشته شده و به انسانهای مؤمن سپرده شده است و عالم هستی مادی جوهر واحدی دارد و نفس واحدی دارد، همانطور که خداوند می فرماید کل جهان را از نفس واحدی آفریدیم. پس سجده بر مشتی از خاک سجده بر کل عالم هستی است. پس می توان گفت که بدین معنا آدم خلیفه ملائک هم شده است. به همین علت است که ملائک در عالم ارض و در کالبد خاکی هم می توانند به امر خدا ظاهر شوند، همانطور که بر بسیاری از انبیا و اولیای خدا ظاهر شدند و به صورت بشری خاکی دیده شدند. با شرحی که در این چند آیه اخیر درباره تسبیح و تقدیس رفت، اگر توانسته باشیم اهمیت وجودی و هستی دارانه آن را درک کرده باشیم، اهمیت امر سجده را هم در این آیه و فهمیده ایم. ابلیس. و اما یکی از ملائک به نام ابلیس تکبر نموده و سجده نکرد و کافر شد و از درگاه خدا هم رانده شد. تکبر و سرپیچی ابلیس از امر خدا، آن هم از امری چنین با اهمیت که مربوط به هدف خلقت است، نشان دهنده آن است که کلن ملائک صاحب اراده و اختیار و انتخاب هستند که دیگران سجده کردند و این یکی سجده نکرد. در اظهار نظر ملائکه درباره مقام خلیفه‌گری آدم هم معلوم است که موجوداتی صاحب انتخاب هستند که خداوند را از این عمل منع نموده و هشدار هم می‌دهند و هشدار بسیار عالمانه و از روی یک مسئولیت عظیم و هستی شمول است و نه هشدار و دخالتی بخیلانه و جاهلانه. ولذا وقتی که می‌بینند که در خلقت آدم و امر خدا علمی عالی تر است، تسلیم می‌شوند و تصدیق می‌کنند. ولی ابلیس هم که یکی از آنهاست شاهد بر این ماجراست، ولی تکبر می‌ورزد و یاغی می‌شود. ابلیس به لحاظ لغت از مصدر بلسه به معنای مأیوس شدن و مأیوس کردن است و بدین واسطه می توان درک نمود که این ملک در ماجرای گزینش آدم به عنوان خلیفه به کلی مأیوس گردید. از چه؟ از رحمت و قدرت و علم خدا در حفظ و اراده عالم هستی. چرا؟ به خاطر خلیفه‌گری آدم. زیرا می دید که خداوند آدم را خلیفه خود نموده و کل عالم ارض را به او سپرده است و بلکه همه ملائک را هم به خدمت آدم گزیده و ساجد آدم نموده است و به کلی از خودش سلب اراده و مسئولیت نموده و گویا خداوند اصلا خود را از کار عالم و عالمیان کنار کشیده و گویا به کلی بازنشست شده است. زیرا می دانیم که طبق نقل قرآن خداوند پس از این که آدم را خلیفه خود نمود، خودش بر عرش مستقر شد و به کلی از کار عالم هستی فارغ شد و فقط به عنوان یک ناظر و شاهدی بی طرف باقی ماند. و آنگاه خداوند بر عرش مستقر شد تا ببیند که چه کسی نیکوکارتر است و بهتر عمل می کند. قرآن. پس یأس ابلیس هم خیلی بی معنا و بی مورد نیست. ولی طبق کلام قرآن در چندین آیه و نیز در همین آیه مورد بحث، عبا کردن و سجده نکردن ابلیس دلیل ظاهرن علمی و معرفتی ندارد و بلکه علتش فقط تکبر است و بس. ولی باید بدانیم که خود تکبر با تمام تعاریف و خصائل و صفاتی که بدان مربوط است، منشأ اصلیش جهل است. طبق روایات می دانیم که ابلیس یک فرشته معمولی هم نبوده و بلکه از ملائک مقرب و بسیار نزدیک به خدا بوده است و به همین دلیل از سایر ملائک هم مسئول تر بوده و هم عالم تر و دلسوز تر. و طبعاً به دلیل نزدیکی بیش از حد به خدا و رحمتش عزیز دردانه تر و متوقع تر هم بوده است و به قول معروف کاسه داغ تر از آش هم بوده است و چشم دیدن فساد و فتنه و کفران آدم در محضر پروردگار و در خلقتش را نداشته است. و با همه این احوال معلوم می شود که ابلیس به کلی از کار خدا و خلیفه‌گری آدم و نیز از وضع و عاقبت خودش با این واقعه مایوس شده است و کسی هم که شدیداً مایوس شد و به کلی امیدش را از دست داد، به همان شدت کل شق و مغرور و متکبر می شود، زیرا با خود می گوید از این بدتر چه می خواهد بشود؟ بگذار بشود. به هر حال تکبر ابلیس بدان معناست که او می پنداشت که به واسطه ی تقربش به خدا، خدا را کاملا می شناسد و بر علم او کاملا احاطه یافته است، ولذا این اقدام خدا درباره آدم را دال بر جهل و جنون خدا پنداشت و در واقع خواست که خدا را از این عمل باز دارد تا در اراده اش تجدید نظر کند و از قصدش پشیمان گردد، تا دستگاه الهی و نظام هستی پایدار بماند و نابود نشود. شاید بتوان گفت که ابلیس از سایر ملائکه‌ای که سجده کردند مسئولانه تر برخورد نمود و بیش از این که به خودش و عاقبت این اعتراض بیندیشد، به خدایش و کل عالم هستی میاندیشد. شاید بتوان گفت که این یاغیگری و کفران ابلیس از ایثار و محبت شدید او به خدا بود. علت کفر. به هر حال ابلیس خلیفه خدا یعنی آدم را نفی کرد و عداوت نمود و با این حال از طرف خدایش بزرگترین مسئولیت ممکنه نسبت به آدمیان را بر عهده گرفت و مسئول امتحان انسانها در کفر شد. و اگر تکبر و انکار ابلیس نمی بود، اصلا آدم از بهشت اخراج نمی شد و به نبوت نمی رسید و اصلا پیامبرانی به وجود نمی آمدند و دینی نمی بود و رشد و تکاملی برای انسان متصور نمی بود. به هر حال اگر ابلیس هم آدم را سجده می کرد، دیگر کفر و فساد و جنایتی از آدم سر نمی زد و آدم و آدمی زاد هرچه می شد اینطوری که در تاریخ شده است نمی شد و اصلا بر زمین نمی آمد و کالبد خاکی نمی گرفت و همچنان در کالبد اسیری و ملکی خود در بهشت باقی می ماند. پس باید بدانیم که در معنا و واقعه تکبر که اول صفت ابلیس و شیطانیت اوست از یأس است و یأس هم از جهل است و این است سرچشمه وجودی و باطنی کفر. پس کفر بر یک مثلث صفات استوار است: کبر، یأس، جهل. و این مثلث معرف و مترجم وجود کافران است. هرچه جاهل تر باشی مأیوس تری و هرچه مأیوس تر باشی متکبر تری و بالعکس. و از این مثلث مکر و ریا و فریب کاری است که تولید می شود که شیطان مظهر آن در بشر است و شیطان نام ابلیس است بعد از کفرانش و بعد از رانده شدنش از نزد پروردگارش. و کلمه شیطان به معنای رانده شده می باشد، پس علت العلل کفر در بشر هم چیزی جز انکار مقام خلافت اللهی انسان نیست، یعنی انکار امام و اولیای خدا که این مقام را در خود یافتند. رحمت، جهل و کبر و یأس و فریب. ابلیس که از ملائک مقرب و عزیز دردانه خدا بود، مسلماً در نزد خدا غرق در رحمت و لطف او بود و همین موجب بروز شیطنت در او شد. و آدم هم که در بهشت، یعنی در نزدیکترین حد به خدا بود و غرق در رحمت او بود، به همین وسوسه ها مبتلا شد و بهشت را از دست داد و در عوض به مقام نبوت و معرفت رسید. بهشتی که به واسطه تلاش و معرفت به دست آید، ماندنی است و قدرش بر اهلش تماماً آشکار می شود و دیگر جای تن پروری و ناز و غمزه نیست. رحمت‌های خدادادی جملگی دیر یا زود در انسان تبدیل به کفر و جهل و فریب می‌شود، مگر اینکه انسان به واسطه جهاد و معرفت دوباره به دستش آورد.